بسم الله وصلى الله وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العاملات يوم الدين. فرع پنج در مسئله نو ما اشار الیه سیدنا الاستاد بقوله و یواعد اصحابه محصور علی القول به این که بسهد واجب است فرع پنجم این است محصور با کسی که گوسفند را میبرد یا پول گوسفند را بهش میدهند ببرد قرار ببندند که برنده گوسفند یا پول در چه روزی در چه ساعتی کارش را انجام می‌دهد که در همون روز و همون ساعت محصور با شرایطش از احرام خارج بشود. قرار بستن با بین مسئول برنده و محصور دلیل بر این فرمایش جملتون من الروایات است که منها حدیث پنج از باب شش و المحصور یبعث بحدیه فیعدهم یوما قرار ببندن که در پنجم ذیحجه مثلا این حد را ذبح بکند حدیث دو حدیث یک از باب دو یواعد اصحابه میعادن مراد اصحاب یعنی اون کسی که گوسفند را میبرد یا قافله ای که پول را میبرد با اینها قرار ببندن که ذبح این حد در چه روزی باشد در چه ساعتی باشد یواعد اصحابه میعادن این مفصل ترین روایات این باب است و این کان فی عمرتن فلی انتظر مقدار دخول اصحابه مکه و ساعت التی یعیدهم فیها فیزا کانت تلک ساعت قصر و احل. مشخص کنن که در چه روزی در چه ساعتی این آقای نایب این که پول را برده است میخواهد قربانی کند قرار ببندن که در همون ساعت این محصور از احرام خارج بشود، اما مطلقا و اما معشرتن. این هم حدیث یک از باب دو حدیث دو از باب سه خینما علیه ان یعیدهم لذالک یوما فاذا کان ذالک الیوم این از احرام خارج بشود. این روایاتی است که دلالت بر فرع پنج دارد. روایات دیگری هم هست، مهمش ما ذکرنا بود که یکی از کارهایی که محصور باید انجام بدهد قرارداد بین محصور و نایب او که گوسفند یا پول را برده است، چه روزی باشد چه ساعتی باشد، که در همون روز و همون ساعت این آقای محصور اگر دلش خواست از احرام خارج بشود. فرع شش ما اشار الیه سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علی به قوله قصر و احل، یکی از کارهایی که بر محصور واجب است این است در اون ساعت مقرره حق خروج از احرام ندارد. در اون ساعت باید تقصیر بکند که مخرج از احرام مجرد ذبح حد نیست. مخرج از احرام تقصیر بعد از ذبح است. پس فرع ششم در مسئله نو وجوب تقصیر بعد از ذبح و دخالت تقصیر در خروج از احرام، هم حکم تکلیفی دارد هم حکم وضعی دارد، هم واجب است و هم سبب خروج از احرام می شود. این مسئله تقریباً ذات و اقوال اربعه هست. قولون به این که به وسیله ذبح خروج از احرام حاصل می شود، البته با شرایطش فی الجمله، بعد از ذبح خروج از احرام متوقف بر چیز دیگری نیست. عدم توقف خروج بعد از ذبح به شیء آخر، حکی عن الشیخ بل نسب الالاکثر و منهم مرحوم نراقی در مستند. نظریه دوم این است که بعد از ذبح واجب است که حلق انجام بگیرد متعیناً، حلق بعد از ذبح هم وضعاً واجب است هم تکلیفاً واجب است، که بدون حلق خروج از احرام نمی شود ولو ذبح کرده باشد. خروج از احرام متوقف بر حلق فقط است. این نظریه نسب الی ابن زهر فی الغنیه و ابو سلاح حلبی فی الکافی، که این ها انشاءالله روز شنبه عباراتشون باید آورده بشود. نظریه سوم این است که تقصیر وضعاً و تکلیفاً تعین دارد، یعنی با ذبح خروج از احرام نیست. تقصیر بعد از ذبح اما واقعاً و اما ظاهراً، این هم واجب است هم دخالت در خروج از احرام دارد. واقعا مثل اون جایی که مواردی که حالا اتفاق هرچی بوده طبق قرارداد عمل انجام شده، ظاهرا مثل این که اون ساعت شده این از احرام خارج شده با تقصیر، بعدم در واقع اون ذهب نکرده بوده، که این فرع مشکلی هم هست بین ابن ادریس و جماعتی و بحثش هم خیلی پیچیده، شایدم بیاد در مسائل آینده، که اگر این از احرام خارج شد اونها موفق به ذبح نشدن، گوسفند پیدا نکردن، که خیلی فرع پیچیده که چه کار باید کرد، حج من قابل میخواد، ارسال ذبح میخواد، اختلاف هم شدیده، روایاتش هم مختلفه. حالا این باشد، این نظریه دوم که جماعتی از محققین فرمودند، مثل شیخ مفید، مثل مراسل، مثل سیدون الاسداد رضوان الله تعالی علیهم، می فرمایند تقصیر تعین دارد. نظریه چهارم تخییر است، یعنی با ذبح خروج از احرام نمی شود، یا بعد از ذبح حلق باید انجام بشود یا تقصیر باید انجام بگیرد. تخییر بین الحلق و تقصیر است. این نظریه نسبه الى شهید فی المسالک و روزه. فاذن اقوال در فرع ششم فی الجمله چهار نظریه هست. روایات ما دو طایفه است. طایفه اولا سه روایت هست که دلالت بر وجوب تقصیر دارد، حدیث یک از باب دو، حدیث یک از باب شش، حدیث شش از باب یک، کل این روایات وجوب تقصیر را میگویند. سه روایت هست که در اون روایات فقط مسئله حلق مطرح شده است، که این سه روایت حدیث دو از باب یک و حدیث دو از باب سه و حدیث یک از باب پنج، کلن شش روایت دارید، اعم از سها و غیر سها، که سه از شش وجوب تقصیر را میگوید، سه از شش وجوب حلق را میگوید. فاذن هم اقوال در این مسئله مختلف است، هم روایات مختلفتون. ان شاء الله تعالی بعضی از مدارک این اقوال خونده میشه تا ببینیم چه میشود. در اون روایت که مرحوم حاجی در مستدرک جلد پنج صفحه 288 و قبل و بعد اون روایتی آورده که لعل از مرحوم راوندی باشد در لب و لباب. در این روایت این است که معصوم علیه السلام فرمود اهل بهشت از اشیایی که از اونها فوت شده در دنیا، مالی داشته از بین رفته، جوانی داشته از بین رفته، اولاد داشته از بین رفته، آبرو داشته از بین رفته، رفیق داشته از بین رفته، وقتی در بهشت که میرون برای اینها متأثر نمی شود. تأثر اهل بهشت از این است که چرا در فلون ساعتی ما از ذکر خدا غافل شدیم؟ تأثر اهل بهشت از اون چی که از اینا فوت شده مثل تأثر از ذکری که از اونا فوت شده نیست. همیش قصه میکنن چرا در فلون ساعتی ما سر درس هم نشسته بودیم، یا ذکر حقیقی یا ذکر لفظی، لا اله الا الله نگفتیم، الحمدلله نگفتیم، سبحان الله نگفتیم، یا تو خیابون داشتیم میرفتیم چرا نگفتیم الحمدلله، سبحان الله، لا حول ولا قوت الا بالله. کاسب تو دکان نشسته چرا در اون ساعتی که مشتری نبود الحمدلله نگفت، سبحان الله نگفت، لا اله الا الله نگفت؟ اون ساعت که نه مشتری بوده نه چیزی بوده خوب الحمدلله بگه، نشست استغفرالله بگه، لا اله الا الله بگه. این که در این روایت میفرماید از هیچی متأثر نمیشوند به مثل اون چه که از ذکر خدا غافل شده. این بحث مفصلی دارد که برکات ذکر خداوند متعال چه مقداره. وقتی که شما میگویید الحمدلله، سبحان الله، لا اله الا الله، برکاتش چیه؟ در کتب اخلاق برکات ذکر خداوند زیاد ذکر شده است. یکی از برکاتش این است که روایت هم داره هر چیزی در دنیا صیقلی دارد، جلایی دارد، مس صیقل داره دیگه، سفیدش میکنه. چگونه مس اگر با اون وسائل سفید می شود؟ قلب انسانم همین است، صیقلی دارد، چیزی دارد که باید او را جلا بدهد. صیقل قلب انسان ها لا اله الا الله، سبحان الله است، الحمدلله است. یکی از برکات ذکر خداوند قرب الله است، یکی بعد از شیاطین است. کار آسان تر از ذکر چی نیست، مخصوصا اگه ذکر لفظی باشد که هر دوش مرادن. ذکر معنوی به منزله روح است، ذکر لفظی به منزله جسد است، هر دوش اثر دارد. اگر انسان بیاد خدا باشد هیچ وقت معصیت انجام نمیدهد. دوری از معصیت از برکات ذکر خداوند است. قرب الله از برکات ذکر الله است. در یک روایتی در همین مستدرک شاید باشد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید که رجلی از امت من را شیاطین محاصره کرده بودند. این شخص ذکر خدا را فرمود، شیاطین از او دور شدند.
لذا یکی از برکات ذکر خداوند دوری شیطان از انسان است، قرب الالملائکه است. این که در این روایت دارد به این که اهل بهشت از اون چی که فوت شده ازشون از همه بیشتر از فوت ذکر خداوند متأثرند، که چرا در فلان ساعتی ما میتوانستیم لا اله الا الله بگیم نگفتیم، الحمدلله بگیم نگفتیم، لا حول ولا قوت الا بالله بگیم. البته از کار مختلف در آثار، اما جامع همه اون آثار مطلق ذکر است، خصوصا اگر موجب ذکر معنوی باشد که توجه به ذات باری تعالی باشد. اگر کسی متوجه باشد در محضر خدا که کسی معصیت نمی کند، ذاکر الالله قرب الالله دارد، قرب الی ملائکه دارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.